بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 95 سوره مبارکه نساء آیات 102 تا 105. خب بحث دولت سازی رو داشتیم و در ذیل دولت سازی بحث امنیت سازی رو داشتیم و آیاتی رو مورد تدبر و تأمل قرار میدادیم که عمدتاً به مباحث مربوط به تأمین امنیت و بحث دفاع و جنگ میپرداخت. در آیات پایانی جلسه قبل، یعنی آیه 101، بحث نماز مطرح شد، یعنی بعد از بحث هجرت و جهاد و ایمان بحث نماز مطرح شد و تأکید کرد بر این نکته که نماز در همه حال حکمش هست و حذف نمیشه، اما وقتی که مسافرت میرید یا وقتی که در حال جنگ هستید کمیت و کیفیتش دچار تحول میشه. آیه 101 بحث نماز مسافر رو مطرح کرد که نماز مسافر قصر خواهد بود. فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، وقتی که مسافرت میرید گناهی بر شما نیست که نمازتون رو کوتاه کنید. بعد جملاتی داشت که به جنگ و خوف و مسائل امنیتی مربوط می شد. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر بترسید که آسیبی برسانند به شما آنان که کافر شدند. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. خب اینجا مفسرین فرمودن که این حیث تعلیلی نداره، یعنی نمیخواد بگه که مسافرت برای جنگ فقط باعث قصر میشه یا مسافرتی که توأم با ترس باشه باعث نماز قصر میشه. نه، چون در اون زمان معمولا این مسافرت هایی که اتفاق میافتاده این گونه بوده، این تعبیر در پایان آیه آمده. البته مباحث دیگری هم هست که چون بنای ما بر اختصار هست الان من وارد نمیشم. در آیه 102 بحث نماز خوف دیگه مطرح شده، یعنی نمازی که در جبهه به امامت پیغمبر خونده میشه. یعنی فرض آیه اینطوریه که پیغمبر حضور داره، میخواد با مسلمان ها نماز جماعت بخونه و فضا هم فضای جنگه، یعنی اون طرف دشمن هست، این طرف مسلمان ها هستند. البته در شأن نزول آیه، یکی از شأن نزول هایی که ذکر شده، گفته شده که آیه اشاره داره به صلح حدیبیه و وضعیتی که اونجا پیش آمده بود قبل از صلح، که یه مقدار نگرانی های وجود داشت که ممکنه که جنگی چیزی اتفاق بیفته. دستور کلی آیه این هست که مسلمان ها دو تا گروه میشن، یه گروه در رکعت اول به شما اقتدا میکنند و تا سجده همراه شما هستن، از سجده پا میشن، رکعت دوم رو خودشون تمام میکنند و میرن جای گروه اول به نگهبانی وای میستن. اون گروه اول میان رکعت دوم رو اقتدا میکنند و شما که رکعت دوم رو سلام دادی اونها یه رکعت دیگه هم میخونن. بنابراین اینجا نماز خوف رو هم در قالب همین نماز دو رکعتی تبیین میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم و اذا سجدو فلیکونو من ورائکم ولتأت طائفه اخرى لم يسلوا فليسلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. و ازا کنت فیهم، یعنی وقتی که تو ای پیامبر در میان مسلمان ها هستی و وضعیت هم وضعیت جنگی و نظامی هست، فاقمت لهم الصلات و بخوای که براشون نماز جماعت رو برپا بکنی، کیفیتش این گونه باید باشه. فلتقم طائفتم منهم معک، بعد یه عده از اینها بیستند با تو به نماز جماعت. ولی اخذو اسلحتهم، در حالی که اسلحه خودشون رو هم همراه خودشون دارند، یعنی با اسلحه به نماز جماعت باید بیستند. فإذا سجدوا، وقتی که به سجده رفتند، فلیکونوا من ورائکم، اینجا دیگه بقیهشو نگفته، یعنی وقتی که به سجده میرید اینها پا میشن، زودتر دوتا سجدهشون رو به جا میارن، از سجده از تو جدا میشن، رکعت دومشون رو هم تمام میکنن، میخونن، نماز رو سلام میدن دو رکعتی. فلیکونوا من ورائکم، میرن جای خودشون رو با اونهایی که در پشت سر شما وایستاده بودن عوض میکنند، یعنی اینا میرن جای اون گروه اول که داشتن نگهبانی میدادن وای میستن. ول تحت طائفتون اخرى لم یسلو، ول تحت طائفتون یعنی جایگزین اینها میشن، یا اگه لغوی معنا بکنیم ول تحت یعنی بعد بیان، طائفتون اخرى اون گروه دیگهی که لم یسلو نماز نخوندن، فلیسلوا معک، اونها هم با تو نماز بخونند، یعنی رکعت دوم اونها میان اقتدا میکنند و نماز اونها هم به جماعت. اینا یک تفاوتی پیدا میکنه، میگه ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، برای اون گروه اول فرمود که ولیأخذوا اسلحتهم، فقط اسلحهشون رو همراه خودشون داشته باشند، اما برای این گروه دوم میگه که هم اسلحهشون رو همراه خودشون داشته باشن، هم حذرهم. حذر رو به معنای هوشیاری و هوشمندی معنا کردن، به معنای احتیاط معنا کردن، بعضی ها به معنای سپر هم گرفتن، یعنی در هر حال حالا اینا میشه مصداقهاش، یعنی غیر از این که اسلحهشون همراهشون هست، باید حواسشون هم باشه که مبادا دشمن حمله بکنه و از این شرایط نماز بخواد سوء استفاده کنه. خب حالا چرا اولی از حذرهم نداشت، این دومی حذرهم داره؟ بعضی های تحلیل اینطوری کردن که بعدم نیست حالا تحلیلشون، که اینا وقتی اول به نماز میفتن هنوز دشمن نمیدونه ماجرا چیه، اما خب وقتی یه رکعت خونده شد از نماز جماعت و اینها جایگزین هم دیگه شدن، اینا دستشون میاد که عجب یه عمل عبادیه، یه خورده مثلا طول میکشه و ممکنه به سرشون بزنه که از همین فرصت استفاده کنیم و حمله بکنیم. ازا اینها باید مجهز باشن، هم اسلحهشون همراهشون باشه، هم سپرشون و هم هوشمندیشون رو حفظ بکنن که غافلگیر نشن. خب یه سوال دیگه اینجا شده که خب این با توجه در نماز آیا منافات نداره؟ پاسخش اینه که خب خود این همچون دستور خدا هست یه عبادته، یعنی خدای متعال از ما نمیخواد که با نماز خوندنمون یه کاری کنیم که دشمن بر ما غلبه پیدا بکنه و ما از بین بریم. که وقتی ما داریم دستور خدا را انجام میدیم، این دستور خدا عبادت هست، و از جمله اینکه ما با اصل همون و با هوشمندی کامل نماز بخونیم و حواسمون هم به دوربرمون باشه که دشمن ما رو مورد تهاجم قرار نده. بعد تعلیل هم میکنه که چرا اینجوری داریم میگیم. میفرماید ود الذین کفروا، دوست دارن اونهایی که کافر شدن، لو تغفلون عن اسلحتکم، کاش شما غافل بشید از اسلحه هاتون و امتعتکم و کالاهاتون وسائلتون، و یمیلون علیکم میلتن واحده، تا حمله کنن به شما یه حمله سراسری و یک پارچه و شما رو از بین ببرن. یمیلون از همون میل اینجا، ولی چون بحث جنگه به معنای حمله و تاخت و تاز درش لحاظ میشه. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم، گناهی نداره، اشکالی نداره که اگر به خاطر باران یا به خاطر مریضی اذیت میشید که با اسلحه نماز بخونید یا با سپر، اسلحتون رو زمین بگذارید، یعنی همون جایی که نماز میخونید یا حالا که در کنارتون، اشکالی نداره. اگه معذب هستید اسلحتون رو میتونید زمین بگذارید. و خذوا حذرکم، اما حواستون باید باشه، احتیاط و هوشمندی باید داشته باشید که غافلگیر نشید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، همان خدا فراهم کرده است برای کافران عذابی مهین، خار کننده. این یک وعیدی هست برای کفاری که باعث آزار و اذیت مؤمنان شدند. خب در ضمن این بحث نشان دهنده اهمیت واقعا مباحث معنوی و ارتباط با خدا هست و اینکه اصل امنیت در جامعه اسلامی امنیت معنویه و اگر مسلمان ها رابطه خودشون رو با خدا حفظ بکنند و حتی در سخت‌ترین شرایط همچنان به نماز جماعت وفادار باشند و تشکل خودشون رو حفظ بکنند، این براشون امنیت ساز هست. اگر امنیت ساز نبود طبیعتاً خدای متعال چون این دستوری نمیداد. فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فاذا قضیتم الصلاة، یعنی وقتی نمازتون رو به پایان بردید یاد کنید خدا را در همه حال، قیامن ایستاده، قعودن نشسته، و علی جنوبکم یا بر پهلوهایتان خوابیده. خب این بخش از آیه هم مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. بعضی ها خواستن بگن که یعنی نماز خوف هم ممکنه که حتی به جماعت و با این ترتیبی هم که فرمود امکان برگزاریش نباشه و میگه به هر شکلی که شد. خب از نظر حکم شرعی ایرادی نداره، یعنی در رساله های عملی هم فقها همین رو متذکر شدن که وقتی در شرایط جنگی هستید خب هر جوری که مقدور بود نماز رو به جا بیارید، حتی ممکنه که به جای رکوع و سجود هم از اشاره چشم و اشاره پلک و اینها استفاده کرد. بعضی هم گفتن نه، آیه میفرماید که سعی کنید پیوسته به یاد خدا باشید. بعضی از روایات آمده گفته که این سه حالت نماز رو برای حتی فرد مریض میخواد بگه. قیامن وقتی انسان سالمه، قعودن وقتی مریضه، و علی جنوبکم به پهلو وقتی خوابیده است در بستر بیماری. به هر حال این بحث های فقهی رو حتماً عزیزان باید از رساله عملیه مرجع تقلید خودشون نگاه بکنن. آیه میتونه همه این معانی رو به ما برسونه. بعد میفرماید فایدت معننتم، وقتی که به آرامش و ایمنی رسیدید دیگه شرایط جنگی تمام شد، فقیم و سلات، نماز خودتون رو مشابه قبل و برپا بدارید دیگه. نمازهای کامل 4 رکعتی‌ها 4 رکعتی باشه و دیگه قصر نخونید اینها رو. ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. یادتون باشه که نماز بر مؤمنان واجب هست به عنوان یک واجب قانونی زماندار. کتابا موقوتا یعنی یه قانونی که مبتنی بر وقت هست، مبتنی بر زمان هست. باید زمان نماز رو حواستون باشه. اگر در زمان خودش نماز نخونید ممکنه که، یعنی ممکن که نه قضا میشه و بعد باید قضاشو به جا بیارید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. این آیه اشاره داره به این که ما در تعقیب دشمن نباید خسته بشیم و می‌فرماید اگر شما مورد آزار و اذیت قرار گرفتید، خب برای اونها هم همین اتفاقات افتاده، بنابراین در تعقیب دشمن کوتاهی نکنید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، کوتاهی نکنید، سستی نکنید، تنبلی نکنید در تعقیب گروه‌های متجاوز. ان تکونوا تعلمون، اگر شما دارید درد میکشید، شما مجروح شدید، شهید دادید، اذیت شدید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونها هم درد میکشن همونجور که شما درد میکشید. منتها یه تفاوتی بین شما و اونها وجود داره و اون اینه که به ترجون من الله ما لا یرجون، شما به خدا امیدی دارید که اونها اون امید رو ندارند. شما دارید برای خدا کار میکنید ولی مشرکان که پیوندهاشون رو با خدا قطع کردند، معتقد به روز قیامت نیستند، معتقد به بهشت و جهنم نیستند. پس شما باید خیلی امیدوارتر باشید، خیلی فعالتر باشید، خیلی جدیتر باشید. و کان الله علیما حکیما، این دستور از منبع علم و حکمت خدای متعال برمیخیزه. خدای این دستور رو به شما داره میده که هم دانا هست هم حکیم هست و کارهاش و دستوراتش سنجیده هست. بنابراین این دستور رو به خوبی گوش بدید و توجه بکنید. اینجا بحث امنیت نظامی تمام میشه، بحث جنگ و دفاع تمام میشه. از آیه 105 یک بخش جدیدی از امنیت سازی شروع میشه که بحث امنیت حقوقی و قضایی هست و به اصطلاح برمیگرده به مباحث قضایی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما. خب پیامبر هم پیامبر هم رسول دولت و مدیر جامعه هست و حاکم هست. خدای متعال در این آیه که باز شأن نزول‌هایی هم ذکر شده برای این آیه، چنان که برای آیه قبلی هم شأن نزول‌هایی ذکر شده، ولی به هر حال شأن نزول آیه رو تخصیص نمیزنه، مقید نمیکنه. مثلا این که آیه 104 در مورد تعقیب مشرکان پس از جنگ احد نازل شده باشه، که البته همین مضمون رو ما در سوره آل عمران هم دیدیم، خب هیچ مشکلی نداره، ولی آیه رو هم تخصیص نمیزنه، یعنی امروز هم همچنان آیه برقرار هست. حالا برای آیه 105 هم یه شأن نزول‌های گفته شده، از جمله این که عده‌ای از مسلمان‌ها یک غیر مسلمانی رو متهم کرده بودند و پیش پیامبر هم به همین شکل رفتن، شهادت دادن و تو این بحث ها بود که این آیه نازل شد که ای پیامبر مواظب باش که مدافع افراد خائن شما نشی. یعنی به پیامبر فهموند که مشکل در این حرف مسلمان ها هست، اینا دارن تهمت میزنن واقعا به اون غیر مسلمان و شما در قضاوتتون باید سعی کنید بر اساس حق قضاوت بکنید، نه اینکه حالا کدوم طرف مسلمانه کدوم طرف غیر مسلمانه. ممکنه یک کسی اسمش مسلمان باشه ولی اهل ظلم باشه و یک نسبت ناروایی بده به یک غیر مسلمان. به هر حال می‌فرماید که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیامبر ما نازل کرده ایم به سوی تو این کتاب را بر اساس حق و راستی و درستی. برای چی این رو نازل کردیم؟ لتحکم بین الناس به ما اراک الله، تا داوری کنی، قضاوت بکنی، حکم بکنی بین مردم به ما اراک الله، به اون چی که خدا بهت فرمان داده و به اون چی که خدا بهت نشان داده. بنابراین ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خیانتکاران نباش. خصیم اینجا به معنای جانبدار و مدافع هست. خائنین هم که معلومه، خائن، خائنین، خائنین جمع خائنه یعنی خیانتکاران. ولا تکن نهی میکنه، ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خیانتکاران نباش، یعنی به عدالت و به حق باید قضاوت بکنی. بعد می‌فرماید و استغفر الله ان الله کان غفور رحیم، که انشالله در جلسه بعد آیات رو پیگیری می‌کنیم. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید در این آیات به تمامی جوانب امنیت سازی و جامعه سازی و نهاد سازی توجه شده و وقتی ما همه این آیات رو حالا انشالله یک جا در نظر بگیریم میبینیم که چه دستورات و راهبردهای دقیق و عمیقی داره. یعنی ملاحظه فرمودید که حتی در بحثی مثل نماز که یک عبادت خالص هست، خدای متعال در شرایط جنگی همین نماز رو با مسائل نظامی در هم میآمیزه. نماز تبدیل میشه به نماز خوف، رزمندگان دو گروه میشن، یه عده به جماعت وای میستن، یه عده نگهبانی میدن، تازه اینایی هم که به جماعت وایستدن باید اسلحهشون همراهشون باشه و کاملا حواسشون جمع باشه. خب این واقعا بحث ها که با این صراحت در قرآن کریم آمده نسبت به دیدگاه هایی که گاهی توسط افراد مطرح میشه در حوزه رابطه دین و سیاست مباحث خیلی شگفت‌آوری هست. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل نماز باشیم، اهل امنیت سازی باشیم، اهل دفاع از اسلام و جامعه اسلامی و امت اسلامی باشیم، اهل یاد تو باشیم، اهل حق و حقیقت باشیم، متعصب نباشیم بر چیزهایی که معلوم نیست حقه. اگر در مقام قضاوت قرار گرفتیم، اگر در مقام داوری قرار گرفتیم، فقط بر اساس حق عمل بکنیم، نه علایق و انگیزه های قومی و قبیله‌ای و حتی انگیزه های همشهریگری و نمیدونم دینی و مذهبی و اینها. چون این همدین منه پس حق با اینه، نه، باید بررسی کرد، ممکنه حق با او نباشه، ممکنه که دروغ گفته باشه، ممکنه اشتباه کرده باشه. به هر حال تأکید خدای متعال این هست که حواستون باشه، طرفدار خیانتکاران نباید باشید در مقام داوری و قضاوت. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.